سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دومین نشست در زمینه تقویت اجماع در روند صلح افغانستان به میزبانی حکومت این کشور برگزار شد. ستر محکمه ایالات متحده ای امریکا با صدور یک حکم به یک سارنوال نیویورک زمینه آن را فراهم کرد تا به سوابق مالی رئیس جمهوری این کشور دسترسی یابد. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا میگویند در صورت تایید گزارش‌ها در مورد اینکه روسیه به شبه نظامیان مرتبط با طالبان برای کشتن عساکر آمریکایی پول داده باشد، ایالات متحده پاسخ خواهد داد. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان خواستار ایجاد یک کمیته مشترک در زمینه برقراری صلح در این کشور شده است. سازمان صحی جهان میگوید توافق کرده است که پاسخدهی این سازمان به همگیری ویروس کرونا توسط یک هیئت کارشناسان بررسی شود. آرش خمایون هستم با مشروع خبرها. مقامات ارشد وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا میگویند در صورت تایید گزارش‌ها در مورد اینکه روسیه به شبه نظامیان مرتبط با طالبان برای کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان پول داده باشد، ایالات متحده پاسخ خواهد داد. جنرال مارک میلی، لوید ریستیز اردوی آمریکا، دیروز گفت این اطلاعات تا اکنون توسط سازمان‌های استخبارات دفاعی تایید نشده، اما وی تعهد کرد که اگر واقعیت باشد، ایالات متحده اقدام خواهد کرد. مارک میلی و لوید ریستیز و مارک سپر وزیر دفاع آمریکا در اجلاس استماعیه کنگره این کشور در مورد گزارش‌هایی که در آن ادعا شده روسیه به جنگجویان طالبان برای قتل آمریکایی‌ها در افغانستان انعام داده مورد سوال قرار گرفتند. روزنامه نیویورک تایمز در ماه گذشته در مورد انعام روسیه به طالبان در بدل کشتن عساکر آمریکایی گزارش داده گفت در این مورد به رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات داده شده، اما قصر سفید گفت است. چون این اطلاعات تایید نشده در مورد آن با آقای ترامپ معلومات دادن نشده بود. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان خواستار ایجاد یک کمیته مشترک در زمینه برقراری صلح در این کشور شده است. اقبال خیبر، یک عضو ارشد این حرکت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
یک کمیته کوچک ساخته شوه که در او اعضای ملل متحد هم باشه و نمایندگان مردم هم باشه تا امی فاصله طالبان و حکومت از بین ببره و بهانه ها را از بین ببره.
این حرکت در یک قطعنامه روز پنجشنبه از اطراف درگیری جنگ در افغانستان خواست تا جنگ را پایان دهند. حرکت مردمی برای صلح در سال 2018 میلادی بعد از یک سلسله انفجارات مرگبار در شهر لشکرگاه ایجاد شد و سفر طولانیش را با پای پیاده به سوی کابل آغاز کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید بعد از بررسی‌های پیهم دریافته که شماری از افغان‌ها نیز شامل پناهجویانی بودند که کشتی حامل آنها در ترکیه غرق شده. این وزارت در اعلامیه روز پنجشنبه گفت این کشتی که 70 تا 80 تن را انتقال می‌داد، هفتم سرطان شب هنگام در نتیجه طوفان در جهیل وان غرق شد. بر اساس اعلامیه تا اکنون 13 جسد یافت شده و عملیات برای یافتن اجساد دیگر نیز ادامه دارد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید توافق کرده که پاسخدهی این سازمان به همگیری ویروس کرونا را یک هیئت کارشناسان بررسی کند. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس این سازمان روز پنجشنبه در یک نشست خبری آنلاین گفت کشورهای عضو سازمان صحی جهان نیز توافق کردند که این سازمان باید ارزیابی مستقل و جامعی را از درس‌های آموخته از پاسخدهی صحی بین‌المللی به بیماری کووید 19 آغاز کند. این زمان برای خوداندیشی است تا به جهانی که در آن زندگی می‌کنیم نگاه کنیم و در زمینه کار مشترک برای نجات زندگی انسان‌ها و تحت کنترل درآوردن این بیماری همگیر راه‌هایی را دریابیم تا همکاری خود را تقویت بخشیم. در این حال ایالات متحده ای امریکا بزرگترین حامی مالی سازمان صحی جهان گفته که از سازمان صحی بیرون می شود. اداره دونالد ترامپ روز دوشنبه هفته جاری به سرمنشی سازمان ملل متحد اطلاع داد که امریکا در جریان یک سال از سازمان صحی جهان خارج می شود. مایک پامپئو وزیر خارجه این کشور با دفاع از این تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این سازمان در اجرای وظایف اصلیش کوتاهی کرده. تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج از سازمان صحی جهان انتقادات را در داخل امریکا و در بین متحدین این کشور به همراه داشته است. به گفته آنها این تصمیم تلاش‌ها در راستای مبارزه با مسائل جهانی صحی را تضعیف خواهد کرد. یک گروه از اعضای پارلمان روسیه پیشنهاد تمدید لایحه‌ای را مطرح کردند که هدف آن خاموش ساختن فعالان اپوزیسیون و سیاستمداران و خاموش ساختن افراد است که الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا با روسیه را تحت سوال قرار می‌دهند. پاول کراشینینکوف یکی از نویسندگان این لایحه و رئیس کمیته پارلمانی دولت ساز و قانونگذاران پارلمان روسیه گفته که این لایحه قانون اقدامات ضد افرادگرایی را تعدیل خواهد کرد. بر اساس این قانون نقض تمامیت ارضی فدراسیون روسیه یک عمل افرادگرایی دانسته می شود. و خبر آخرین که ترکیه برگزاری چهارمین دور مسابقات ورزشی کوچی‌های جهان را به خاطر همگیری ویروس کرونا الا سال 2021 میلادی به تأخیر انداخت. قرار بود این رقابت‌ها در شهر بورسای ترکیه در خزان امسال برگزار شود. اسب دوانی، تیراندازی با کمان، انواع مختلف کشتی و برخی بازی‌های دیگر شامل این رقابت‌ها هستند. در این مسابقات در کنار ورزشکاران کشورهای آسیایی میانه، ورزشکاران از افغانستان، منگولیا، فیلیپین، ترکیه، روسیه و حتی تیم‌ها و بازیکنان آمریکایی نیز اشتراک می‌کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. دومین نشست در زمینه تقویت اجماع در مورد روند صلح افغانستان به میزبانی حکومت این کشور برگزار شد.
حکومت افغانستان در این روند از نظر افتاده بود. حالا حکومت تلاش میکنه که تا در روند مذاکرات صلح نقش برجسته‌ای داشته باشه.
زنی که با گذشت از هفت خان رستم معاون والی هرات است میگوید:
دختر هرات هستم و مشکلات خیلی زیادی داشتم، هیچ وقت دست نکشیدم. فعال جامعه مدنی بودم، من به امورات تعلیم و تربیه کار میکردم و نوجوانی خور نفهمیدم، جوانی خور نفهمیدم.
گزارش هم داریم در مورد این که ستر محکمه ای امریکا به یک سارنوال نیویورک زمینه آن را فراهم کرده تا به سوابق مالی رئیس جمهور آن کشور دسترسی حاصل کند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
خوی نمی امت ما زیر کار میکنیم، نکنیم مال اولاد ما گوشنه بانه گدایی خو ما کده نمیکنیم.
اصلا یک سال شده که نان پخته میکنم، از ساعت 8 بجه 9 بجه شروع میشه تا خفتنه. من خفتن از آن میتک خانه میریم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
خوار بیادر زیاد جنگ میکنن، بچه های نان اتاز بیرون یک چیز میخورن میاین، اگر ما میگیم نان تایر از سرخان بیاین نان بخورین، اونا میگه که نمیخوریم، زار تو بخور. همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دومین نشست در زمینه تقویت اجماع در روند صلح افغانستان عصر دیروز برگزار شد. این نشست از راه دور به میزبانی حکومت افغانستان برگزار شده بود و در آن نمایندگان حدود 19 کشور و همچنان نمایندگان از سازمان ملل متحد، پیمان ناتو و اتحادیه اروپا نیز اشتراک داشتند. رئیس جمهور افغانستان در این نشست در مورد تلاش‌های صلح این کشور سخنرانی کرد و بر حفظ دستاوردهای حدود دو دهه اخیر در افغانستان تأکید ورزید. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که خواستار صلحی است که افغانستان به عنوان کشور مستقل و متحد در منطقه و جهان دستاوردهایی که در 19 سال اخیر داشته حفظ شود. آقای غنی این را در سخنرانی در نشست مجازی تقویت اجماع در مورد صلح افغانستان به روز پنجشنبه گفت و افزود که خشونت از جانب طالبان مایه نگرانی عمیق است و میزان خشونت این گروه در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پذیرفتنی نیست. نمایندگان ناتو، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نمایندگان نزدیک 19 کشور در این نشست اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان، خاتمه دادن به تلفات غیر نظامیان، آتش بس سرتاسری و آغاز مذاکرات بین افغانان شدند. آنها همچنان خواهان اشتراک زنان در این مذاکرات شدند و از مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کردند. این در حال است که هنوز روشن نیست که اختلافات بین دو طرف در زمینه رهایی نزدیک 600 زندانی طالبان حل شده است یا نه. برخی منابع حکومت افغانستان دیروز گفتند که طالبان پذیرفتند تا به جای این تعداد زندانیانشان که حکومت با رهایی آنها مخالفت کرده است، فهرست زندانیان دیگر خود را ارائه کنند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر در پیام به رادیو آزادی گفت که کمیسیون امور زندانیان طالبان ارسال فهرست جدید را هنوز تایید نکرده. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در نشست تقویت اجماع در مورد صلح گفت که این کشور از پیشنهاد سرمنشی سازمان ملل متحد برای آتش بس سرتاسری استقبال کرده، اما به گفته وی طالبان حاضر به آتش بس نشدند. آقای عبدالله با اشاره به حمله های طالبان گفت که صرف دیروز 15 نیروی امنیتی افغان در حمله های این گروه کشته شدند. وی بر ضرورت آتش بس در افغانستان تاکید ورزید و افزود در آجندای نخستین به شمول آتش بس مسائل دشوار و اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی افغانستان و امارت طالبان در مورد ایدئولوژی آنها وجود دارد جای خواهد داشت و درباره این موضوعات به گونه موازی بحث می شود. همچنان در مورد انتخابات، حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها و درباره آزادی های مردم و دستاوردهای 19 سال اخیر بحث صورت خواهد گرفت. حکومت افغانستان با برگزاری سه نشست در یک هفته چه هدف را دنبال کرده است؟ هاشم وحدتیار کارشناس مسائل سیاسی مقیم امریکا در صحبت با رادیو آزادی نظرش را در این باره دیشب این گونه بیان کرد.
کشورهای زی دخل کوشش میکنه که در روند صلح افغانستان نقش بالایی داشته باشه، مانند پاکستان، قطر، روسیه. حکومت افغانستان در این روند از نظر افتاده بود. حالا حکومت تلاش میکنه که تا در روند مذاکرات صلح نقش برجسته‌ای داشته باشه. گفتگوهای صلح زود برگزار میشه چون روند آزادسازی طالبا به 5000 نزدیک شده، اما حداقل چند سال را در بر خواهد گرفت تا این مذاکرات به نتیجه مثمر برسه، چون تفاوت‌های فکری میان طالبان و بقیه افغان‌ها به حد زیاد است.
کابل به روز دوشنبه به گونه مجازی میزبان نشست در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای درباره روند صلح افغانستان بود. به روز سه‌شنبه در سومین دور گفتگوهای راهبردی از راه دور، معینان وزارت‌های خارجه افغانستان، پاکستان و چین روی کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس بشر دوستانه در افغانستان تاکید کردند. رادیو آزادی.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا برای هر ولایت یک معاون زن بگمارد. با تطبیق این طرح همه 34 ولایت افغانستان معاونین زن خواهند داشت. در حال حاضر گفته می شود که 6 ولایت افغانستان معاونین زن دارند و مونسه حسنزاده معاون والی هرات یکی از آنهاست. گزارش مشترک جعفر احمدی و شاهپور صابر را در این مورد بشنوید.
موضوع که خیلی من رنج میده اینه که از روز که من به این موقف آمدم، خانواده من خیلی محدود شدن در حصار خونه.
مونسا حسنزاده مادر 3 فرزند است. این مادر 34 ساله مسئولیت بزرگ دیگر نیز دارد. در شرایط سخت معاون اقتصادی اجتماعی ولایت هرات است. میگوید در دشوارترین روزها تحصیل کرده تا به اینجا رسیده.
دختر هرات هستم و مشکلات خیلی زیادی داشتم، هیچ وقت دست نکشیدم. فعال جامعه مدنی بودم، من به امورات تعلیم و تربیه کار میکردم و جوانی خور نفهمیدم که باید همون شور و نشاط جوانی یا همون نوجوانی رو داشته باشیم. همیشه درگیر بخش تعلیم تربیه بودم، در سخت‌ترین شرایط در ولایت هرات کار کردم. یادم میاد در زمان طالبان ما درگیر شدم، با سن خیلی کمی که داشتم ما با طالبا درگیر شدم، چون که ما بعد آمدن از اونا گروهی تشکیل داده بودیم و مخفیانه بچه‌ها رو درس میدادیم و خیلی شرایط دشواری بود برای من.
حسنزاده میگوید حدود 3 سال پیش کار خود را به عنوان معاون والی هرات آغاز کرد. به گفته او در اولین روزهای کاریش دید مردها به او متفاوت بود. به گفته او به خاطر مسائل کوچک حتی در برخی مواقع شاهد رفتار ناخوشایند زنان نیز بوده است.
اولا مشکلات کمی زیاد بوده، چون که به عنوان اولین خانم آمده بودم، پذیرش مردم متاسفانه بعضی وقتا بگیم که حتی ترورهای شخصیتی از طرف خود زنا هم می شد. اگر ما مثلا با این حجم کری که داشتیم پاسخ اینا رو نمی دادیم، یا همون روزی که اونا می خواستن، ساعتی که می خواستم نمی شد که اونا رو ملاقات کنیم. این مسائل خیلی جزئی که می شد کمی صبور باشیم، هم ما هم اونا. خب دست به ترور شخصیت می زدم.
خانم حسنزاده یکی از چند زن محدود است که به عنوان معاون ولایت ها کار می کنند، اما در نظر است در هر ولایت یک معاون زن گماشته شود، تصمیمی که مایه دلگرمی زنان مانند او شده.
خود اداره های محلی هر ولایت، خانم هایی که در هر ولایت هستم و شناخت کامل دارم از ولایت خود، خوب فکر کنم اونا بهترین گزینه ها هستن. از اینکه یکی از خارج بیایه یا یکی از دیگه ولایت بیایه، بافتای اجتماعی میفهمم، از مردم هستم، برخواسته از مردم هستم. اداره محلی خور به جریان بگذارم و بگم که ما میخواهیم که ایفای وظیفه کنیم در همی بست.
حسنزاده میگوید بعضی اوقات او و همکارانش نمیتوانند به مشکلات مراجعین به موقع رسیدگی کنند. به گفته او در تصمیم گیری در بسیاری موارد دست باز ندارند. حسنزاده می افزاید پروسه رسیدگی به مشکلات مراجعین آنها از سوی مقامها در کابل بسیار زمانگیر است.
و اگر اختیارات به اداره محلی بدم، خیلی از مشکلات مردم رفع میشه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از توافقنامه 29 فوریه بین طالبان و ایالات متحده آمریکا و آغاز تلاش‌ها برای گفتگوهای بین‌الافغانی، این سوال مطرح می‌شود که آیا طالبان که از بد به تأسیس این گروه تا اکنون بیشتر یک جریان نظامی باقی مانده‌اند، به یک حرکت سیاسی مؤثر تبدیل خواهند شد؟ سلطان محمد سرور در این گزارش تفصیلی به این پرسش و پرسش‌های دیگر پرداخته است.
در جریان گفتگوی بین افغان‌ها که قرار است به دنبال مبادله زندانیان طالبان و حکومت آغاز شود، درباره ماهیت نظامی سیاسی آینده افغانستان و چگونگی سهمگیری جریانات و احزاب سیاسی مختلف در قدرت، بحث‌های تفصیلی صورت خواهد گرفت. اما پیشاپیش این سوال‌ها مطرح می‌شود که آیا طالبان ظرفیت تبدیل شدن به یک جریان سیاسی را دارند و چه سیناریوی اشتراک در قدرت برای آنها قابل تصور است؟ دکتر علی احمد جلالی، پروفسور پوهنتون دفاع ملی آمریکا، میگوید که طالبان اکنون یک قوت نظامی اند و مشروعیت سیاسی را از تطبیق تعهدات توافقنامه با آمریکا کسب خواهند کرد.
بله، طالبان فعلا اصلا یک قدرت نظامی هستند. مشروعیت خود را به اساس فعالیت نظامی بنا میکنند، اما مشروعیت سیاسی را وقتی پیدا میکنند که به اساس موافقی که با ایالات متحده آمریکا کرده و اون موافقه اینا رو مجبور می سازه یا مکلف می سازه که یکی از شرایط زوییست که با حکومت افغانستان داخل مذاکره شون بالاخره به این نتیجه که ثبات در افغانستان بیاره برسن. در اون صورت اینا مشروعیت سیاسی هم پیدا کرده میتونن. در غیر زو قوت نظامی است.
دکتر جلالی می افزاید که طالبان در صورت در یک ماحول سیاسی کثرت‌گرا فعالیت کرده میتونن که با شرایط و ارزش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان کنار آیند. او میگوید که اگرچه حکومت افغانستان میخواهد طالبان چون حزب اسلامی با حکومت بپیوندند، ولی شرایط مختلف است. به گفته وی مسئله پیوستن حزب اسلامی میان افغانها بود، ولی با کم تشویق جامعه جهانی. اما طالبان اکنون به اساس توافقنامه با امریکا در پروسه صلح شامل میشوند. در این میان دکتر نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که طالبان توانایی تبدیل شدن به یک حزب سیاسی را دارند، ولی نه به مفهومی که در جوامع لیبرال و غرب از حزب تعریف می شود.
به باور من طالبان به عنوان یک حزب به مفهوم مدرنش تا فعلا نیست، اما در شک نیست که چند سال مبارزه مسلحانه و سیاسی و همچنان مدت هم حکومت داری این توانایی را برای از افرادی که وابسته به این گروه هستند میتونه که تبدیل به یک جریان سیاسی یا حزب سیاسی شود.
دکتر ستانکزی در پاسخ به این سوال که طالبان چگونه با یک محول سیاسی دارای احزاب و جریانهای مختلف کنار خواهند آمد میگوید:
در افغانستان متاسفانه احزاب سیاسی به این نیرومندی نیستند که اونا بتانه دیگارا به عنوان یک مدل ارائه بکنن، و از طرف دیگر مردم افغانستان در کل با مفاهیم حزب یک نوع احتیاط میکنن و خاطرات خوش نداره، چه احزاب چپ چه احزاب راست. نتایج انتخابات پارلمانی ریاست جمهوری چند دوره در افغانستان نشان داد که احزاب نمیتونن نقش بسیار موثر و مستقیم در جریانات بازی بکنن. پس با گرفتن این مدل ها ما فکر نمی کنم که طالبان تشویق شوند تا حزب سیاسی بسازن.
آقای ستانکزی می افزاید که طالبان چون حزب اسلامی حکمتیار به نظام نخواهند پیوست، به دلیل اینکه به باور او حزب اسلامی در یک حالت بسیار ضعیف وارد نظام شد، در حالی که طالبان فعلا با تعاملات قوی ملی و بین المللی وارد میدان سیاست افغانستان می شوند. اما سمی یوسفزی روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی افغان به این باور است که طالبان بیشتر ظرفیت نظامی دارند و از تعاملات سیاسی دور ماندند. او شک دارد که طالبان به سادگی به یک قوت سیاسی تبدیل شوند. آنها هنوز هم فکر می کنند که همه اختیار، قدرت و اهمیت آنها در داشتن تفنگ است. اگر تفنگ را از دست می دهند، هرچی را از دست می دهند. از این جهت آنها شکار یک نوع عدم مسئولیت و احساس کمتری و کمبودی شدند.
عدم مسئولیت و احساس کمتری یا کمبود کردی؟
آقای یوسفزی می افزاید که در این شک نیست که طالبان از یک قشر بسیار محروم برخواستند و فکر می کنند که مردم و جامعه جهانی در برابر آنها روش ناشایسته دارند. او می افزاید که این قبل از وقت خواهد بود که گفته شود که آیا طالبان ذهنن برای اشتراک در کنار احزاب دیگر در یک دموکراسی ولو ضعیف آمادگی دارند یا نه. آقای یوسفزی می گوید احزاب سیاسی نیرومند در افغانستان وجود ندارد، و اگر طالبان به گفته وی قربانی دهند و به صلح حاضر و به یک قدرت سیاسی تبدیل شوند، امکان دارد آینده سیاسی داشته باشند. اما نباید زمامداری سابق طالبان تکرار شود، چون نه به افغانها و نه به جامعه جهانی قابل پذیرش بود.
اینک زرغونه منگل بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مقاله ای را در مورد آزادی زندانیان طالب به نشر رسانیده است. روزنامه از قول یک سخنگوی حکومت افغانستان نوشته که گفته حکومت به امید آغاز گفتگوها شمار دیگر از زندانیان طالب را بعد از آن آزاد می سازد که طالبان لست اصلاح شده از چند صد زندانی را به حکومت افغانستان سپردند. به نوشته نیویورک تایمز اختلاف نظرها روی آزادی آزادی 600 محبوس از جمله 5000 زندانی طالب، آغاز گفتگوهای به میانجیگری امریکا به هدف ختم جنگ 19 ساله افغانستان را مانع شده است. در ادامه مقاله می خوانیم در حالی که هر دو طرف تعداد از محبوسین همدیگر را آزاد ساختند، حکومت افغانستان گفته که شماری را به معاذیر امنیتی آزاد نمی سازد و متحدین غربی حکومت نیز مخالف آزاد شدن این افرادند. نیویورک تایمز از قول جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان نوشته که با آژانس خبری رویترز گفته طالبان دست دیگری را به حکومت سپردند. پروسه آزادی زندانیان ادامه خواهد یافت ولی گفتگوهای مستقیم باید به طور فوری آغاز شود. طالبان در این مورد تبصره نکردند و این هم معلوم نیست که آیا این گروه آماده آغاز گفتگوها با حکومت بر اساس لست است که تازه به حکومت سپرده شده. روزنامه هل چاپ امریکا نیز مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان شماره در کنگره امریکا خواهان ادامه ارسال نیروهای امریکایی به افغانستانند. به نوشته مقاله، ایالات متحده 19 سال درگیر جنگ خونین و بی پایان در افغانستان بوده است. نویسنده مقاله می نگارد ماموریت امریکا در افغانستان بعد از رسیدنش به هدف اصلی که همانا عدالت در بدل حملات 11 سپتامبر بود منحرف شد. به نوشته نویسنده، حال ماموریت ما در افغانستان مستقیما با منافع ملی ما وابسته نیست و بهای انسانی و مالی این جنگ حیرت انگیز است. نویسنده استراتژی ترامپ که پلان دارد جنگ کشورش در افغانستان را خاتمه داده و قوایش را تا آغاز سال آینده میلادی به کشور برگرداند ستایش کرده است. ولی به نوشته دهل، شماری از اعضای کنگره امریکا در کمیته خدمات نظامی بر رهبری لیز چینی و جیسن کرا تعدیل را در قانون مجوز دفاعی سالانه امریکا پیشنهاد نمودند که بر اساس آن شماره نیروهایی که قرار است افغانستان را ترک کنند محدودتر شده و حضور ایالات متحده در افغانستان را تمدید می کند. روزنامه می نویسد این تعدیل پیشنهادی تا حد پاسخ این اعضای کنگره به گزارش های اخیر منتشر شده در مورد پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان در بدل کشتن عساکر امریکایی در افغانستان است. به نوشته نویسنده، این تعدیل یک راه حل ناامید کننده است به این معنی که ادامه حضور قوای ما در افغانستان به معنای فرصت دادن به مخالفین ما مانند ایران، روسیه و بازیگران غیر دولتی است تا عساکر ما را با قیمت ارزان بکشند.
سر محکمه ایالات متحده ای امریکا با صدور حکم به یک سارنوال نیویورک زمینه آن را فراهم کرده تا به سوابق مالی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دسترسی حاصل کند. اما این تصمیم محکمه برای فعلا مانع دسترسی کنگره امریکا به این اسناد می شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
این حکم که به روز پنجشنبه 9 جولای صادر شد به یک سارنوال نیویورک اجازه می دهد تا اسناد مالیاتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مشاهده کند. اما کمیته تحقیق مجلس نمایندگان که کنترل آن در دست دموکرات ها است نمی تواند به این اسناد دسترسی داشته باشد. این حکم با 7 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف تصویب شده است. ترامپ یگانه رئیس جمهور امریکا است که حاضر نشده اسناد مالیاتی و جزئیات دارایی‌ها و اموال خود را در اختیار کنگره و نهادهای مسئول قرار دهد و با وجودی که خود را برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری نامزد کرده هنوز هم حاضر نیست این اسناد را علنی کند. حکم دیروز استر محکمه ایالات متحده گام بی پیشینه دیگر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. کمیته های مجلس نمایندگان ایالات متحده از دیر زمان به این سو خواستار دسترسی به اسناد مالی به شمول سوابق مالیاتی رئیس جمهور دونالد ترامپ از مؤسسه حسابداریش و بانک های دوچه و کپیتال وان شده بودند. سایرس وینس یک سارنوال دموکرات در سارنوالی منهاتن نیویورک نیز به عنوان بخشی از تحقیقات مجرمانه برای دریافت اسناد مالیاتی و مالی ترامپ طی 10 سال گذشته و تحویل آن به محکمه احضاریه های صادر کرده است. تحقیقات در مورد سوابق مالی دونالد ترامپ در سال 2018 در پی افشا شدن پرداخت حق سکوت به دو زن که ادعا داشتند در گذشته با آقای ترامپ روابط جنسی داشتند آغاز شد. رئیس جمهور ترامپ داشتن چنین روابط را انکار کرده است. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا میگویند در صورت تایید گزارش‌ها در مورد اینکه روسیه به طالبان برای کشتن اساکر آمریکایی در افغانستان پول داده، ایالات متحده پاسخ خواهد داد. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان خواستار ایجاد یک کمیته مشترک در زمینه برقراری صلح در این کشور شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید بعد از بررسی‌ها دریافته که شماری از افغان‌ها نیز شامل پناهجویانی بودند که کشتی عامل آنها در ترکیه غرق شد. پلیس جرمنی یک افغان را به اتهام کشتن همسرش دستگیر کرد. سازمان صحی جهان میگوید توافق کرده که پاسخ‌دهی این سازمان را به همگیری ویروس کرونا یک هیئت کارشناسان بررسی کند. و ترکیه برگزاری چهارمین دور مسابقات ورزشی کوچی‌های جهان را به خاطر همگیری ویروس کرونا الا سال 2021 به تعویق انداخت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر و اعضای خانواده های قربانیان جنگ از وارد شدن تلفات به افراد ملکی در اثر حملات هوایی اردوی ملی در ولایت بلخ ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مجیب حبیب زی از بلخ بشنوید.
کمیسیون حقوق بشر و اعضای خانواده های قربانیان حملات هوایی شکایت می کنند که نیروهای اردوی ملی گاه گاه در انجام حملات هوایی از دقت و گزارش های درست کشفی استفاده نمی کنند. سید محمد سامی، مسئول کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در 6 ماه گذشته در بیش از 4 حمله هوایی در بلخ به ده ها غیر نظامیان تلفات وارد شده است. به گفته آقای سامی، اگر قوت های افغان در راه اندازی عملیات های خود از دقت و برنامه ریزی درست کار نگیرند، میزان تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات هوایی افزایش می‌یابد. او افزود:
حملات هوایی در بعض حالات افراد ملکی هم ضرر می‌بینند. متأسفانه در بلخ هم حمله هوایی تعداد از افراد ملکی زخمی و شهید شدند که ما ناحیه تلفات افراد ملکی نگران هستیم.
اعضای خانواده های قربانیان حملات هوایی نیز شاکی‌اند که نیروهای افغان در برخی موارد به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست و گزارش‌های استخباراتی دقیق حملات هوایی را انجام می‌دهند که در نتیجه آن غیر نظامیان هدف قرار می‌گیرند. محمد یاسر، باشنده ولسوالی بلخ، می‌گوید که حدود 15 روز پیش در اثر یک حمله هوایی 4 عضو خانواده‌اش که شامل زنان و کودکان بودند کشته شدند. محمد یاسر از نیروهای حکومتی خواست تا پس از این منازل مسکونی غیر نظامیان و یا هم تاسیسات عامل منفعه را هدف قرار ندهند. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که قوت‌های افغان تمام عملیات‌های نظامی هوایی و زمینی را بر اساس پلان و برنامه‌ریزی قبلی راه‌اندازی می‌کنند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، به رادیو آزادی گفت که هنگام در حملات هوایی بر غیر نظامیان تلفات وارد می‌شود که طالبان از آنها به حیث سپر در برابر قوت‌های افغان کار می‌گیرند. با گفته او، بعضن طالبان پس از حملات هوایی علیه این شورشیان بر افراد ملکی حملاور می شوند و یا هم اجساد نیروهای خود را در لباس ملکی در می آورند و مردم را علیه حکومت وادار بد انجام تظاهرات می کنند. فواد امان گفت:
عامل اصلی تلفات در افغانستان در واقع طالبان است. از طالبان به خانه مردم موضع می گیرند، از خانه مردم به ایش سپر استفاده می کنند. در برخی موارد دیگر طالبان افراد کشته شده خودشان را به عنوان افراد ملکی جلوه می کنند.
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در سال روان از افزایش تلفات ملکی در جنگ داخلی کشور ابراز نگرانی کرده است. با گفته این دفتر، در کنار طالبان نیروهای افغان نیز عامل کشتار افراد ملکی در حملات هوایی بودند. مجیب حبیب زای، رادیو آزادی، بلخ.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن برنامه آشیانه.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حقی
اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونید.
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، من حسیب الله تلاش هستم و در ارائه مطالب برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه شما را با خانم 60 ساله آشنا می سازیم که با وجود بیوه بودن و کهنسالی سرپرستی خانواده اش را به دوش دارند. بر علاوه برای چند تن از زنان دیگر نیز زمینه کار و آید را میسر ساخته است.
اینجا نمی غریبی برم کارم میکنم.
و در بخش دوم برنامه خانم دیگر را داریم که گدایی میکند و با گفته خودش با پول گدایی مصرف تحصیل دخترانش را میپردازد.
یک روز 3.5 ساعت یک 400 پیدا میکنم.
حال توجه کنید به گزارش در مورد کار، زندگی و مشکلات این دو خانم که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و نظریات مردم، کارشناسان و مصاحبه با یک خانم فعال حقوق زن در مورد آنها را نیز شامل آن دارد.
شنوندای عزیز، زنان سرپرست که در کانون خانواده و اقتصاد مشغول فعالیت هستند، اونا میتونن هرچند با مشکلات فراراهشان، باز هم از نظر کار و کوشش و همچنین تربیت فرزندان جایگاه قابل احترام را در جامعه کسب کنند. طوری که امروزه دیده میشه، تعداد زیاد زنان با حرفه و کسب و کاری که خود برشان ایجاد کردن، با آید او روزی حلال بر خانواده و فرزندانشان را میسر میسازند. یکی از این مثالها خانم نفیسه 60 ساله است که به گفته خودش 4 سال میشه نانوایی ساخته و دو به تهیه و فروش نان، رود و بولانی های تنوری میپرد. در غرفه کانتینری که خانم نفیسه برش نانوایی کوچک ساخته، تعداد از زنان و دختران نیز به نظر می رسیدن. خانمی که گونه هایش گلابی رنگ از حرارت آتش داخل تنور شده بود، نان می پزید. تعداد از زنان و دختران برای خرید رود، بولانی و نانهای داغ تنوری آمده بودن. دختر جوان هم آستین برزده و یک تغار کلان را پیش روی داشت که شاید در حدود 2 سیر خمیر و یا بیشتر از او را در حال آماده کردن بود. و اما در کنار این دختر جوان، زن سال خورده و شکسته از ستم روزگار، همانا خانم نفیسه نشسته بود که پیچه های سفید او از گوشه های چادرش نمایان شده بود. او که در حال هموار کردن کلچه های تنوری بود، گپایش با ما چنین آغاز کرد.
این اینجا نمی غریبی نمی کارم میکنم. کلچه و بولانی نان تندوری این میکنیم. این میره 4 تا نان دمه بانه در کاریگر بانه.
چند مصرف کردی کمی کانتینر همان دی دوکان جو کردی؟
تیشه بگویم مسی خارجی بود که اومد کرد. این حال از امو یک دسمایه پیدا کرده بودیم اینو غریبی کردش. کلچهش جور میکنم، یکانو خمیر میکنم، کت ادمی کاریگر رو کمک میکنم دیگه.
چند نفر هست کت خودت؟
کت خودم 3 نفر این هستم، من خودم هستم، این نواسایم هست میاید کمک.
چند سال داشته باشی خاله جان؟
من 60 ساله شده. اما که مریض هستم یه تو جانم درد نکنن از نایلاجی. یک بچه من زنده و مردش گم شد 24 سال شده.
چی کاره بود؟
عسکر بود.
خودت چند سال میشه که شوهر تزدست دادی؟
7 سال.
دی 7 سال خودت زحمت میکشی و کار میکنی؟
زنه بود دماغ سعی نمیکرد دیگه.
خودت زن چندمش بودی؟
زن اولش بود، کمک کمکش نبود.
خانم نفیسه میگه حالا از 3 پسر 2 پسر برش مانده که یکی او کوچک و بزرگترش بیکار است. او 5 دختر داره که همیشان را عروسی کرده. خانم نفیسه عروسش را نیز در این نانوایی شامل کار ساخته.
یک بچه که مثلا 7 سال شدن بیکار، کت 5 اولادش است. یک صغیر مام در پیش است، مام هستم و کتش را نمیششتیم. عروس ها کمینا کمبخت نان پخته میکنه.
اجازه است که تا عروس هم یک دو کلمه گپ بزنیم؟
آه گپ بزنم.
خودت روز برات چند دانه نان پخته میکنی؟
45 دانه.
یکی شوهرت کار نمیکنه، خودت کار میکنی و همراه خوشویت کمک میشید، چقدر احساس خوشی میکنی خودت؟
خوی نمیم مت ما زیگه کار میکنیم نکنیم والا اولاد ما گوشنه بانه گدایی خو ما کده نمیتن.
چند ماه عمل داری خودت؟
6 ماه.
خسته نمیشی؟ کمردرد نمیشی؟
شایم چی چرا داریم خورجه؟
خانم شکیبا نیز یکی دیگه از زنان است که به حیث نانپز در نانوایی خانم نفیسه 60 ساله کار میکنه. او میگه که با کار در این محیط زنانه راضی و راحت است و تا حد مشکلات اقتصادیش نیز حل میشه.
رسما 1 سال شده که نان پخته میکنه. از ساعت 8 بجا 9 بجا شروع میشه تا خفتنه. من خفتن از آن میده خانه میریم. ای تو کسی میاره برای پختن یا خودتان پخته میکنین بر فروش؟
از کس هم پخته میکنیم، بر فروش هم پخته میکنیم. بس رایل هستی، من اشتا شکر اولاد دارم. اینا را شوی بیکار است.
چقدر خوش هستی خودت از کارت؟
از کارم زیاد خوش هستم دیگه، خب بعدست خود پیدا میکنم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
زنان سرپرست خانواده او دسته از زنان هستند که به دلایل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق، داشتن همسر زندانی، معتاد، ناتوان، معلول و امثال ای سرپرستی از خود و خانوادهشان را عهده‌دار شدند. به هر حال، در کنار موجودیت زنان چون خانم نفیسه که با وجود سالخوردگی و ناتوانی جسمی با زحمت کشی و کار مصارف زندگی را به دست میاره، زنان هم به دلایل مختلف ضعف اقتصادی دست به گدایی میزنند. در این بخش سخنان را از یک خانم گدا میشنویم که میگه با پول که از گدایی حاصل میکنه مصارف تحصیل دخترانش را میپردازه.
نام ما پروین، ما یا باشم 56، بچه یکم شهید شده در زیارت ابو فضل کراچیوان بود. عالم نفقه 5 تا طفل اتیمش در گردن ما مانده. 6 تا دخترکای خودم هسته، 2 تا دخترک مام بیو هسته، دیگه نه یکش که طفلکای خود هست یکش همتو، نه بچه دارم نه شوردم، خودم هم بیو زن هستم. از صبح تا دیگر کار میکدم، مای 8000 روپا میداده خانه، دیگه می کل کار خانه شانه میکدم. حال دیگه کار پیدا برم نمیشه، دخترکایم کلش درس میخوانه، پنتون میخوانه.
خودت که روزمره میگردی خیر طلب میکنی، بازی چیز میشه برات؟
3.5 ساعت، 1-4 ساعت پیدا میکنم، یا 3.5 ساعت یا 2.5 ساعت. دیگه
گاهی وقت کوشش نکردی که اگان خیاطی دست دوزی کارا رو کنی؟
نه به خدا نمیتونم. نکردی
دخترها چطور نمیخواین که کار کنن خودشان؟
شرایط خرابه، دخترای ما جای نمیمونم کار کنن. میم شما درس تونه بخون که داینده یک چیز شوه.
حال بشنویم که مردم در مورد مشکلات زنان سرپرست خانواده و زنان گدا چی نظر و فکر دارن.
نام ما فاطمه است، خانم خانه. ما کلیت دولت خوب بسیار زیاد است، باید که به او کمک کنه، چرا که همو خانمی که شوهر خود دست می تا به بسیار مشکلات رو به روز در مملکت ما که هیچ اصلا کاربار نیست، خاصتا به خانم ها.
اسم زحل، درس میتونم در انجمن زنا. خانمایی که کار میکنه از هر نگاه که باشه، هر رشته که باشه، مادرم میتونه که مسئولیت اولاد خود به جای کنه، آبرومندانه با عزت حق حلال از حمایت خود پول به دست بیارن.
نام ما جاوید است، بشنده کابل هستم. زنایی که به سرک میبرند و گدایی میکنند، این زنا باید در اول سر تعلیم بکنند، یک حرفه را یاد بگیرند. اگر یک وقت خدا نخواسته به سرپرست میشد، در وقت اونا خودشان از علم خود استفاده کنند و یا از حرفه‌ای که یاد دارند زندگی خدا پیش ببرند.
با گفته عبدالفتاح اشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در حدود 600 هزار زنان بیوه در افغانستان موجود است که از جمله در حدود 250 هزار این زنان مسئولیت سرپرستی خانواده هایشان را به دوش دارند. و اما بر بهبود زندگی اونا چی برنامه های وجود دارد؟
ما تلاش بیشتر کردیم، در قسمت آموزش‌های فنی حرفه‌ای بر از اون آموزش دادیم که اینا معرفی شدن به کمپانی‌های خصوصی و بعض از اون کمک‌های نقدی هم روشون صورت گرفته در محیطی که هستن، بر خود بتونن یک لقمه‌نان خوبتر پیدا بکنن.
آقای احمدزی میگه بر زنانی که گدا هستن نیز برنامه‌های را این وزارت روی دست داره.
یکی گداهای واقعی هست، یکی هم گداهای موسمی هستن، یکی گداهای حرفه‌ای هستن و کاتگوری چهارم که خوشبختانه فعلاً این مثلا نابود شده، گداهای مافیایی بود. ما امیدوار هستیم که بتونیم خدمات ما به سه کاتگوری دیگه هم داشته باشیم. بر از اونها یک مرکز بزرگ روی دست است، گداها رو جمع‌آوری می‌کنیم، در ظرف یک هفته سنبندی می‌کنیم و بعد از اون با هر کدام از اونها برنامه مشخص خود
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
زنان سرپرست خانواده و هم زنانی که دست به گدایی میزنند در جامعه از چه موقعیت برخوردارند و کدام راه‌های آسان‌تری دیگر به خصوص برای زنان گدا وجود دارد تا این زنان برای داشتن یک زندگی آبرومند و به دست آوردن عاید بی‌منت برای خود و خانواده‌شان تلاش نمایند؟ جواب به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با خانم دلفروز زیرک، یکی از فعالان حقوق زن، انجام داده است در می‌یابیم.
خانم زیرک، بخواییم نظرتان داشته باشیم در رابطه به سهم و حضور خانما در عرصه کار و سرپرستی خانواده. میبینین اگر ما میخواهیم که یک کشور پیشرفته داشته باشیم مجبور هستیم که کار کنیم، به خاطر که در افغانستان تقریبا بالاتر از 50% خانم هستند.
باید خانمایی را داریم که توانایی جسمیشان کمتر است اما نانآور خانواده خود هستند. شما اثر بر اونا چگونه میبینین؟
اینا خانمایی هستند که همه جامعه اونا را به نام نیک میشناسن، در جامعه عزت دارن. تقریبا 1500 سال پیش بیبیای ما و شما کار کرده، هیچ کار نیست که ناشدنی باشه. مثلا یه خانم میتونه که کار نانوایی را پیش بره، خیاطی کنه، یه خانم میتونه که مثلا مربا جور کنه، آچار جور کنه، نه یه صنایع دستی را پیش ببره.
این بر صحت روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
هر قدر کار میکنی وجودت پر انرژی تر میشه.
اما خانمایی را هم داریم که آسان ترین راه را بر خود مثلا گدایی میکنن، بر اینا چی گفتنی دارین؟
گدایی یک کار نارواست برای خود ام انسان، برای شخصیت انسان، برای حرمت انسان صدمه میرسانه. در بین جامعه اونا هم زندگی را که پیش میبرن بسیار زندگی تحقیرآمیز است
و بسیاری از خانمایی که گدایی میکنن اینا در حد رسیدن که نهایت مجبوریتشان است. خانم زیرک، شما برای خانما یک راه کوتاه و سالم را میتونید پیشنهاد بکنین تا بتونن که از همت خود یک آینده داشته باشن؟
ببینیم، من یک وقت مثلا بزنس بر خانمای بی سواد درس میدادم. من یک مثال میگفتم که در مندوی یک پاکت بوقانه 60 افغانی پیدا میشه، اما او را اگر اینا پف کنن و بفروشن یک دانش 5 افغانی است. 100 اگر ضرب 5 کنی 500 میشه. این 100 شده مصرف بگی، 200 شده مصرف بگی، روزانه 300 افغانی کمایی میکنه. به می رقم یک پاکت ساجق 50 روپیه است، 200 دانه است. اگر دانه 2 روپیه او را بفروشه 200 روپیه میشه. چقدر آبرومندانه است. از دولت درخواست دارم که برای زمین خانم ها اینا باید یک جای یک فابریکه بسازه. هم قبلا ما فابریکای کشمش پاکی داشتیم، ما دیگه فابریکه داشتیم، همون رقم فابریکه بسازن.
خانم دلفروز زیرک فعال حقوق زن بود که در مورد راه های مناسب کار برای زنان گدا و بی سرپرست و هم موقف و حیثیت آنان در جامعه صحبت می کرد. درباره حضور و نقش آفرینی زنان افغان در جامعه که منجر به افزایش توانمندی های زنان در اکثر عرصه های علمی، فرهنگی، حقوقی، روانی و اقتصادی شده است، نمی توان بی توجه بود. اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. زنان هنوز هم بیش از مرد نیازمند انواع حمایت ها در برابر آسیب های اجتماعی هستند، به ویژه زنان سرپرست خانواده. تا فرصت دیگر، خداوند نگهدارتون.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا خانواده ای را دیده اید که میان اعضای آن اختلاف و ناسازگاری موجود باشد؟
همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است. حتی دخترایم که ما کار خانه را میکنیم.
ناسازگاری در خانواده چی مشکلات را به بار می آورد؟
حتی پرونده‌ای به دمی مورد تشکیل شده، مثلا خواهر یا برادر به یک بسیار موضوعات بسیار کوچکی دست به خشونت زدن که مدتی را به زندان سپری کردن.
برای رفع اختلافات و نارضایتی ها در خانواده چی باید کرد؟
ایجاب میکنه که والدین هر عضو خانواده را به چشم بالا ببینه.
شنونده های عزیز، خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی انسان هاست. بسیاری از سازگاری ها و ناسازگاری های جامعه مربوط به همین کانون مقدس است. هرچی محیط خانواده سالم و امن باشد، با همان اندازه در روحیه افراد و اعضای آن تأثیر مثبت گذاشته و این تأثیرات مطلوب به جامعه منتقل می شود. برنامه این هفته آشیانه به ارتباط موضوع اختلاف یا ناسازگاری در خانواده تهیه شده است که سخنان عالم دین، نظر عده مردم و مصاحبه با یکی از استادان روانشناس را نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های گرامی، البته وجود اختلاف و نارضایتی در هر جمع و گروه کاملا طبیعی است، مخصوصا در جمع خانوادگی که منافع افراد و اعضای آن با هم گری خورده و بعضا در تضاد با هم قرار می گیرد. زرمینه باشنده کارت نو کابل می گوید، خانواده من همه با هم سر ناسازگاری دارند، چون شوهرم یک آدم جنجالی و خردگیر است.
اولادم به خدا هر کدامشان میاد و به گفتم نیست که میگم بچی مینی کار کنین یا مکتب برین درس بخونین به تو چی. من خودم میتونم یک اولاد خود اداره کنم. پدرش یک آدم غال مقالی و حساب خراب است. مکتب چی به درد میخوره؟ اولادا را تو به مکتب تشویق نکو، بانک کار غریبی کنه که یک دلخمنان پیدا شه و اولاداش هم نموت مثل پدر خود وری حتی دو میزنن مرک مادرش هستم. خوار بیادر زیاد جنگ میکنه. بچه‌ی من نان اساس بیرون یک چیز میخورن میآیند. اگر ما میگیم نان تیار است دسترخوان بیاین نان بخورین، اونا میگه که نمیخوریم، زار تو بخور. همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است. حتی دخترایم که ما کار خانه را میکنیم قسم که دیگه همسایه را پونا چه قسم است، ما هر چی که کوشش میکنم که ما قسم جنگ اختلالات مثل که در خانه از وا نیست، در خانه ما هم نباشه مگر نمیشه.
طیبه باشنده خیرخانه کابل کسی است که میگوید من در زندگی خانوادگی خود ناسازگاری را نمی بینم، ولی چیزهای خرد و کوچک را نباید اختلاف بشماریم، چون منشأ ناسازگاری و یا اختلاف در خانواده ها از عدم کمسوادی و یا هم بیسوادی شکل می گیرد.
فامیلا در افغانستان فرق میکنه. از نظر ما او فامیلایی که بیشتر بینشان ناسازگار هستند، کسایی هستند که اصلا تعلیم ندیدن، بیرون نرفتن که کار کنن، اینا سرگرمی دیگه ندارن که پیش ببرن، اینا میشه خوشو همراهی سنو، سنو همراهی ننوی، این مسائل پیش میاد. اما اونایی که مثلا صبح میرن وظیفه و درس میرن و شب دوباره خانه میان، اصلا برای ناسازگاری ها و جنجال ها فرصت پیدا نمیکنه. و ما اصلا مثلا با فامیل تو جنجال نمیکنیم، در این مورد هیچ اختلافی نداریم.
با مهم دانستن نقش آموزش به خانواده های ناسازگار باید گفت. موضوع آموزش بسیار حائز اهمیت است. آموزش بستر مناسب را برای فرهنگسازی بیشتر و رفتار صحیح‌تر فراهم می‌آورد. به هر حال، مشاجره در هر خانواده وجود دارد و نمی‌توان این واقعیت زندگی را منکر شد. اما آنچی باید در این میان رعایت شود، حرمت اعضای خانواده است. دینا باشنده شهر کابل از ناسازگاری فامیلش یاد می کند و از این گونه اوضاع و احوال خانهش متاثر شده است. وی می گوید
ما اکثرا بین خود جنگ دوا میکنم، مخصوصا سر لباس، سر پیسه، سر لباس که روزی که من لباس از اونا رو میپوشم یا اونا از من رو میپوشن، وقت دیگر خانه میرسیم با هم دیگر دوا میکنم و در اینجا است که پدر طرفدار یکی ما میشه و مادر طرفدار دیگه ما. اتو بارا شده و ما بین هم جنگ کردیم و حتی دو ماه سه ماه گپ نزدیم یا یک هفته دو هفته، این مشکلات بوده. با وجودی که ما دو خواهری مشکل داریم، برادرای ما هم مشکلات دارن، مخصوصا سر پیسه که به مکم دادی و اینا زیاد دادی و یا به فلانی چیز خریدی، بایسکل خریدی یا موتور خریدی و بعد دیگه مانه خریدی، سری موضوعات جنگ میکنن با هم و به روزها گپ با هم نمیزنن و یا هم یک دیگر که میبینن حتی رای خدا چپ میکنن یا در یک اتاق میشینن جنجال میکنن بین هم. بسیار و فضای خانه خراب میمشن و حتی بعض روزها دلت میگیره که باید بری از خانه یک جای دیگه.
مظفر یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد ناسازگاری میگوید که اقتصاد ضعیف و دیگر ناهنجاری زیاد باعث اختلاف در خانواده ها می شود، ولی برخی ناسازگاری ها با گذشت زمان هم برطرف شده نیست.
همین اختلاف خانوادگی بین خواهر برادر و هم پدر و مادر است که بدبختانه در جامعه ما بیشتر ما شاید همچون موضوعات بودیم که دلیلش همین مثلا اقتصاد هم میتونه یک دلیل بسیار عمدهش باشه. برادر که به هر دلیلی که هست نمیخواد برای خواهر اجازه بده بره بیرون از محوطه زندگیشون درس بخونه، درس بخونه و تعلیم کنه، اون بسیار یک معقوله ساده است که من مادر ما پیش دکتر میبرم که باید خانم باشه، اما ما برای خواهر خود اجازه نمیتونیم بره درس بخونه. همین یک ناسازگاری بسیار آشکار را برای همه جامعه با نمایش میتونم. بسیار سخت است اگر ما بتونیم با همچون پدیده مبارزه کنیم، حتی پرونده به دمی مواری تشکیل چونم مثلا خواهر یا برادر و یک بسیار موضوعات بسیار کوچک دست به خوشمینت زدن که مجبور به حبس شدن، یک مدتی را مجبور به زندان سپری کردن. صادقانه اگر بودیم در خانواده خود ما ناسازگاری با پدر و مادر خود داشتیم، مثلا ما پنزه ژورنالیسم فعلا ما البسات با علاقمندی میخوایم بخونم و میشتر دوست دارم، ما پدرم میگه نه تو به کامپیوتر ساینس بخون، خاطر علاقه پدرم است. یک ناسازگاری بسیار است، یک ناسازگاری به نظر من بسیار سخت است اگر ما باید کنار بریم، اما شاید یک روز پدرم هم درک کنه، شاید مگر پدرم درک کنه که هر کس باید راه خودم را.
دین اسلام خانواده را نهاد مقدس میداند و اعضای خانواده را به پاسداری از آن و رعایت حقوق یکدیگر تشویق و تاکید نماید، چون نتایج زیانبار آن در جامعه اسلامی کاملا به چشم می خورد. سردی روابط خانوادگی، افزایش آمار جرم و جنایت و کینه و کدورت میان افراد از نتایج این تفکرات بیمارگونه است. پوهنیار محمد شریف و مرزای استاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل در مورد اینکه از نگاه اسلامی ناسازگاری یا اختلاف چی حکم دارد و دین اسلام به این ارتباط چی گفته است توضیح می دهد.
اسلام مخالف ای اختلافات است. در این شک نیست که اختلافات میاید، ارشادات اسلام همیست که باید زود از بین برده شود. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید برای مسلمان جایز نیست که برادر مسلمان خود ترک بکنن زیاد از 3 روز با امرایشان صحبت نکنن، این باید زود از بین بره. اسلام امیر میگه هر کس که برده بار باشه حلیم باشه، ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، باید قهر خود کنترل بکنن، برای مردم عفو بکنن، گرچه او ملامت هم باشه، اما ای هر کس که در گذری داشت ای را خلق عظیم گفته شده است، بنان هر کس که وصل کرد ای از خلق عظیم کار گرفت.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد ناسازگاری و اختلاف میان اعضای خانواده نظر شماره از مردم عام را گرفتیم که با هم میشنویم.
اختلاف ناسازگاری و خاطر که قلبا تاریک شده، دلا پاک نیست، به این خاطر دلیلش نمیست که هر کس بیادر بیادر بد میبینه، همشیره کار بد میبینه، خانواده ما فضل خدا تعالی خود گپا نیست.
نام مسیح باشنده مرادخانی، ناسازگاری کار خوب نیست. اگر زیاف و همین باریکی وجود داشته باشد، همین دوری را به احساس میارد که هر کی دور می شود. اگر جنگیگری زیاف شود، همینقدر مشکلات انسان زیافتر شده میره. خانواده تیتبات میکنن و آخرش یک انجام خراب است.
دوستان گرامی، نظر به اهمیت اصلاح خانواده و جامعه جا دارد در زمینه ریشه یابی علل و عامل اختلافات و راهکارهای حل آن، تدابیر کارشناسانه اندیشیده شده، راهنمایی های لازم به خانواده ها داده شود. اکنون در رابطه با موضوع ناسازگاری و راه حل‌های آن، همکارم مهریه انوری مصاحبه‌ای را با پوهندوی ستارالدین صدیقی، رئیس فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان می‌کنیم.
استاد محترم، میخواستیم در مورد ازمی که در بعض خانواده ها میبینیم که باز ناسازگاری ها دیده میشه، میشه که شما در این مورد معلومات بدین چرا آمدر ناسازگاری و آمدر اختلافات بین اعضای خانواده پیدا میشه؟
در قدم نخست بررسی شود عوامل دی معلوم شود که از کجای منشأ میگیره. وقتی که ما تحلیل کردیم، ممکن است که یک عامل از این باشه که حقوق اعضای خانواده به صورت درستر مراعات نشده. ما میفهمیم که معمولا در افغانستان در رأس خانواده پدر و مادر قرار دارند. اگر والدین نتوانند که بین اعضای خانواده یک توازن حقوقی را برآورده بسازه، مشکل ایجاد میشه.
استاد، در اینجا میشه که بگوین که مادر و پدر یا والدین چی باید بکنن که هم در یک موضوع واقع نشه؟
به خاطر از اینکه ما یک خانواده سالم داشته باشیم، یک خانواده بدون کشمکش داشته باشیم، ایجاب میکنه که والدین هر عضو خانواده را به چشم بالا ببینه، برای هر عضو خانواده احترام قائل شوند و برای هیچ کس اعضای خانواده نسبت به دیگران ترجیح نده.
مخصوصا در خانواده‌ای که اختلاف دیده میشه و مطر یک ناسازگاری ها هست، این ضررش بر جامعه، بر خود فرد از لحاظ روانی مثلا چی مشکلات را خلق میکنه؟
ببینید، شما وقتی که یک فرد با چنین ناملایمات رخ میشه، اولا لحاظ روانی خودش احساس قرارت میکنه، فکر میکنه که در این فامیلی که من قرار دارم، من یک موجود اضافی هستم، تا به حساب ما شما انگشت ششم خانواده هستم. این عقده قرارت میگیره. وقتی که اینا بزرگ میشن، دید منفی به مقابل دیگرا داره، میخواه انتقام گیر باشه از دیگرا. عقده دو موارد داره. اگر عقده به خود انسان ارتباط بگیره، به حساب خود از بین میبره. اگر به اجتماع ارتباط بگیره، اجتماع به حساب به بربادی مواجه میسازه. به این معنی در هر دو حالتش، این ناملایمات خانواده اثرات نامطلوب بالای یک فرد در اجتماع داره، در دفترش داره، ممکن نمو دفتری که بره، اما روزی که در خانواده مشکل پیدا کنه، ممکن است او توقع کاری که از او در روزهای قبلی برده میشد دیر برده نشه، ممکن با مامور خود در پرخاش باشه، یک به نحوی از الفا شاید یک انتقامگیر باشه از کسایی که با او ارتباط داره.
و در آخر میخواستیم بفهمیم استاد، مخصوصا می خانواده هایی که با آمدر یک مشکل مواجه هستند که در خانوادهشان ناسازگاری است، چی باید بکنن؟ راه حلش چی است؟
راه حل از این به نظر من این که خانواده ها باید از دیدگاه تبعیض به اعضای خانواده نبینند. بعد اوقات در خانواده مسائل بسیار جزئی پیدا میشه که او باید گذشت شود از او. همین رسانه های امروزی که در افغانستان جریان داره، اگر اینا بخواهند که در راستای مسائل خانوادگی برنامه های بهتری داشته باشند، بر رفع اختلافات خانوادگی بهتر از استادها دعوت کنند، از کسایی که در این راستا معلومات دارند، کسایی که در این راستا تحصیل کردند، از او دعوت شود تا در قبال
مسائل صحبت کنن و به این مسائل نقطه پایان بگذارن.
یک جهان تشکر، سلامت باشید.
تشکر است.
شنونده های عزیز، از این گفتمان در مورد ناسازگاری در خانواده به این نتیجه می رسیم. ناسازگاری بعضاً باعث درهم و برهم شدن زندگی می شود و خانواده را از هم می پاشد. پس بهتر است از همین حالا که شده با مکالمه و گذشت یک دیگر را بپذیریم و سر ناسازگاری را کنار بگذاریم. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شادمان باشید.